فصل ششم صفحه 247 درباره تفاوت‌های آدمی در سنین گوناگون. ولتر بسیار زیبا گفته است که هر کس روحی مناسب با سنش را نداشته باشد، فقط گرفتار مصائب سن خویش است. از این رو بداست که در پایان تأملاتمان درباره فلسفه سعادت نگاهی هم به تغییراتی بیاندازیم که مراحل گوناگون زندگی به همراه می‌آورند. در تمام طول عمر فقط زمان حال در تملک ماست، نه زمانی دیگر. تنها تفاوت عبارت از این است که در آغاز آینده طولانی در پیش رو داشته باشیم، اما در پایان عمر گذشته دراز را پشت سر خود می‌بینیم. دیگر این که مزاج ما نه شخصیت ما دستخوش دگرگونی‌های شناخته شده‌ای می‌گردد، به طوری که زمان حال ما در هر مقطع رنگ دیگری به خود می‌گیرد. در اثر اصلی هم در جلد دوم فصل 31 توضیح دادم که چرا در دوران کودکی بیشتر از ذهن خود استفاده می کنیم تا اراده خیش. علت سعادت رو به اول زندگی انسان درست همین است که بعد از آن به منزله بهشتی گم شده در گذشته جلوه می کند. در کودکی روابط و نیازهای اندکی داریم، یعنی اراده ما کمتر تحریک می شود. بنابراین بخش عمده وجود ما به شناختن معطوف می گردد. عقل هم مانند مغز که در سن 7 سالگی از 3 اندازه کامل می شود، اگرچه هنوز واجد پختگی نیست، به سرعت تکامل می یابد و در جهانی که برایش تازگی دارد به دنبال خوراک فکری است. جهانی که همه چیزش سراسر از جذبه عیانی تشکیل شده است که جلای نو دارند. علت این که سالهای کودکی سراسر شاعرانه اند همین است، زیرا جوهر شعر مانند جوهر همه هنرها درک ایده افلاطونی است، یعنی درک ماهیت اساسی اعیان که در همه آحاد نو مشترک است و هر چیز را به منزله نماینده نوع خود جلوه می‌دهد و یک مورد مصداق همه موارد دیگر است. اگرچه ما در صحنه‌های کودکی به ظاهر پیوسته فقط به یک شی یا روند منفرد که خواستانی ما را جلب می‌کنند مشغولیم، واقعیت اساساً چیز دیگری است، زیرا زندگی در برابر دیدگان ما در کمال اهمیت نو و شاداب است، بیان که در اثر تکرار احساس بی‌اعتنایی در ما به وجود آورده باشد و ما پیوسته در آرامش و بدون هدفی معین ضمن فعالیت‌های کودکانه خود جوهر زندگی و سنخ‌های اساسی صور و تظاهر آنها را در صحنه‌ها و روندها ادراک می‌کنیم. به بیان اسپینوزا، ما در کودکی همه اشیا و اشخاص را از دیدگاه جاودانگی می‌بینیم. انسان هرچه کم سالتر است بیشتر نماینده نوع خیش است. این خصوصیت هر سال پیوسته کاهش می‌یابد. تفاوت بزرگ تأثیر اشیا در جوانی و در پیری بر ما از اینجا ناشی می‌شود. از این رو همه تجربیات و آشنایی‌های دوران کودکی و نوجوانی به نمونه‌های نوع و عنوان‌های مقولات شناخت و تجربه ما تبدیل می‌شوند که در دوران‌های بعدی زندگی همه چیز را در این مقولات می‌گنجانیم، اگرچه نه همواره با آگاهی واضح. بدین ترتیب در سالهای کودکی اساس مستحکم جهانبینی انسان شکل می‌گیرد که سطحی یا عمیق است و پس از آن توسعه می‌یابد و کامل می‌شود، اما در اساس تغییری نمی‌کند. پس چون این شیوه نگرش عینی محض که به همین علت شاعرانه است و مختص دوران کودکی است، به این جهت که نیروی اراده هنوز کاملاً پدید نیامده است تقویت می‌شود و موجب می‌گردد که رفتارمان در کودکی بسیار بیشتر به شناختن معطوف باشد تا به خواستن. نگاه جدی و نظاره‌گر بعضی از کودکان که رافائل در تصویر فرشتگان، به ویژه فرشتگان تابلوی سیکستین مریم عذرا ماهرانه از آن استفاده کرده است، تا که این واقعیت است. نقاشی رافائل در محراب کلیسای واتیکان که سیکستوس قدیس نیز در آن تصویر شده و از این رو به این نام خوانده می شود. خاطری سالهای کودکی درست به این علت همیشه حسرت انگیز باقی می ماند. این دوران سرشار از شادی است. ما در آغاز زندگی با چنین جدیتی به درک زنده اشیا از طریق مشاهده مشغولیم، در حالی که تربیت متداول می‌کوشد به ما مفاهیم را بیاموزد. اما مفاهیم ماهیت واقعی و اساسی اشیا را به ما عرضه نمی‌کنند، بلکه اساس و محتوای حقیقی کل شناخت از درک جهان شهودی جهان حاصل می‌شود. این نوع شناخت را فقط خود انسان می‌تواند به دست بیاورد و نمی‌توان آن را با مفاهیم به او آموخت. بنابراین توانایی‌های ذهنی ما همچون ارزش‌های اخلاقی از بیرون نمی‌آیند، بلکه از عمق وجود خودمان پدیدار می‌شوند و هیچ الگوی تربیتی، چه الگوی تربیتی پستالوتسی، چه هر الگوی دیگری قادر نیست از کند ذهنی متفکری بسازد. هرگز ممکن نیست. او کودن زاده شده و کودن می میرد. جان هنریش پستالوتسی، مربی و محقق اجتماعی سوئیسی 1746 تا 1827. علت این که محیط و تجربه های کودکی چنین در حافظه حک می شوند، همین عمق و شدت شناخت شهودی جهان بیرون در کودکی است، زیرا در آن دوران به طور کامل مجذوب جهان بیرون بوده ایم. هیچ چیز حواس ما را متفرق نمی کرده است و به اشیا طوری می نگریسته ایم که گویی در نوع خود منحصر به فردند یا اصلا چیزی جز آن اشیا وجود ندارد. منظور شوپنهاور شناخت از راه مشاهده اعیان است، نه کشف و شهود عرفان صوفیه. در دوران‌های بعدی زندگی، وقتی به تعدد بیشمار اشیا در جهان پی می‌بریم، جرأت و شکیبایی خیش را از دست می‌دهیم. در جای دیگر گفتم که هستی عینی جهان، یعنی نمود هستی در تصور محض، امری خوشایند است و به عکس هستی ذهنی، یعنی خواستن با رنج و غم همراه است. می‌توان این معنا را به طور خلاصه چنین بیان کرد: نمود جهان با شکوه اما بودان هولناک است، پس در کودکی چیزها را از جنبه دیدن یعنی نمود یا عینیتشان می شناسیم، نه از جنبه بودن یا ماهیت آنها که همان اراده است. حال به علت این که جنبه عینی جهان جنبه خوشایند است و عقل کودک و نوجوان جنبه ذهنی و هولناک آن را هنوز نمی شناسد، در این دوران می پنداریم که همه صورتهایی که واقعیت و هنر از برابر چشمان ما می گذرانند موجوداتی سعادتمندند و گمان می کنیم چیزی که ظاهرش چنین زیباست، واقعیت درونش باید زیباتر باشد. بنابراین جهان در نظر کودک و نوجوان مانند باغ عدن است، مکان امن و راحت بخشی که همه ما در آن زاده شدیم. کمی بعد آتش زندگی واقعی در ما ایجاد می شود، یعنی انگیزه عمل و رنج که ما را به درون هم همه جهان می کشاند. آنگاه با جنبه دیگر جهان آشنا می شدیم، با بود جهان یعنی اراده که در هر گام با مانعی روبرو می شود. سپس به تدریج سرخوردگی پدید می آید و در آغاز می گوییم زمان اوهام به سر رسیده است و با وجود این سرخوردگی ما گام به گام افزایش می یابد و مدام کامل تر می شود. بنابراین می توان گفت که زندگی در کودکی در چشم ما به منزله صحنه نمایشی است که از دور دیده شود، در سالمندی همان صحنه بسیار نزدیک است. باری سعادت دوران کودکی موجب دیگری هم دارد. همانطور که در آغاز بهار همه برگ‌ها به یک رنگ و یک شکلند، ما نیز در کودکی همه به یکدیگر شباهت داریم و از این رو هماهنگیم. اما با رسیدن به سن بلوغ، افتراقات آغاز می‌گردند و مانند شعاع‌های دایره مدام بزرگتر می‌شوند. آنچه دوران جوانی را که بقیه نخستین نیمه زندگی است و در مقایسه با نیمه دوم مزایای فراوانی دارد تیر و تار می کند، در جستجوی سعادت بودن و اعتقاد راسخ به این فرض است که سعادت در زندگی به یقین یافتنی است. ناکامی مداوم و نارضایی از این نشأت می گیرد. تصاویر فریبنده سعادتی رؤیایی و نامعلوم با هیئتی هوس انگیز در برابر ما ظاهر می شوند و ما بیهوده می کوشیم به اصل این تصاویر دست یابیم. از این رو در سالهای نوجوانی غالبا از وضع و محیط من و هر گونه که باشد ناخشنودیم، زیرا میپنداریم خلأ و فقر زندگی که انسانها در همه جا گرفتار آنند و ما چون انتظارات کاملا دیگری داشته ایم تازه اکنون با آن آشنا شده ایم، به وضع و محیط من ارتباط دارد. یکی از موجبات این وضع این است که پیش از آن که زندگی را در واقعیت بشناسیم، از طریق شعر میشناسیم. صحنه هایی که در شعر توصیف شدند در سپید دم جوانی در برابر دیدگانمان می درخشند و سپس اشتیاق ما را رنج می دهد تا تحقق آن صحنه ها را به چشم ببینیم. به عبارت دیگر می کوشیم رنگین کمان را لمس کنیم. جوان انتظار دارد زندگیش به شکل رمانی جذاب جریان بیابد. از این راه فریبی ایجاد می شود که در جای دیگر به وصفان پرداختم. آنچه تصاویر را جذاب می کند این است که صرفاً تصویرند نه واقعیت، و ما از این رو به هنگام مشاهده آنها در آرامش و خود وسائی کامل شناخت ناب هستیم. کوشش برای واقعیت بخشیدن به رؤیاها به معنای آن است که آنها را مصداق اراده خیش کنیم و این کوشش ناگزیر رنج را به همراه می آورد. بنابراین اگر نیمه اول زندگی از اشتیاق ناکام در جستجوی سعادت تشکیل شده است، نیمه دوم متشکل از نگرانی از شوربختی است. زیرا در نیمه دوم بیش و کم به این شناخت دست می‌یابیم که سعادت کاملاً افسانه اما رنج واقعی است. بنابراین اکنون دست کم انسان‌های عاقل تنها در پی دوری از رنج و ایجاد وضعی امنند، نه به دنبال قدرت. وقتی در جوانی زنگ در خانه به صدا در می آمد با خوشحالی می گفتم شادا که آمد، اما در سالمندی با احساسی که با ترس قرابت دارد می اندیشم که مبادا بیاید. در سالمندی بهتر می دانیم که چگونه از مصائب پیشگیری کنیم و در جوانی چگونه آنها را تحمل کنیم. افراد مستعد که در واقع به این جهان تعلق ندارند و در نتیجه بر حسب درجه برتریشان کم و بیش تنها هستند، در رابطه با جهان انسان‌ها نیز دو احساس متضاد دارند. در جوانی احساس می‌کنند که این جهان آنان را رها کرده است و در پیری احساس را دارند که خود از آن گریختند. احساس اول که ناخوشایند است از نشناختن جهان، احساس دوم از شناختن آن ناشی می‌شود. در نتیجه نیمه دوم عمر مانند نیمه دوم پریود موسیقایی است که شور و شوقش کمتر اما آرامشش بیشتر از نیمه اول است. این امر به طور کلی بر این مبناست که آدمی در جوانی میپندارد که در جهان چه سعادتها و لذتهای شگفت‌انگیزی وجود دارد و فقط دستیابی به آن دشوار است. حالان که در سالمندی میداند که چنین چیزی نیست. بنابراین خیالش از این حیث آسوده است. از زندگی قابل تأملی که دارد لذت میبرد و حتی از امور کوچک احساس شادی میکند. آنچه مرد پخته در اثر زندگی به آن دست مییابد و نگاه او را به جهان از جوانان و پسران متمایز میکند در درجه اول بینش واقع گرایانه است. مرد پخته نخست همه چیز را ساده و چنان که واقعا هست میبیند، حالان که جوانان و پسران سرابی را میبینند که حاصل هوس‌ها، پیش‌داوری‌های سنتی و تخیلات غریبند که بر جهان حقیقی پرده می‌افکنند یا شکل آن را تغییر می‌دهند. نخستین تأثیر تجربه این است که آدمی را از توهمات و مفاهیم غلط که در جوانی در ذهن انسان جای گرفته رها می‌کند. البته بهترین نوع تربیت ایمن ساختن انسان‌ها در جوانی در برابر این گونه توهمات است. این تربیت اگرچه صرفاً هدفی سلبی دارد، کاری بس دشوار است. به این منظور باید افق دید کودک را در آغاز تا آنجا که ممکن است تنگ نگاه داشت و در این دایره به او فقط مفاهیمی روشن و درست را آموخت و پس از آن که همه چیزهایی را که در این دایره قرار دارند به خوبی شناخت، دایره را به تدریج گسترش داد و در این حال باید توجه داشت که هیچ چیز تاریک و مبهم باقی نماند و آنچه را که فهمیده است ناقص یا با کژفهمی به ذهن نسپارد. در این صورت تصور او از چیزها و روابط آدمیان همواره محدود و ساده می ماند. اما در عوض درست و روشن خواهد بود، چنان که از آن پس تنها به گسترش یا شناخت نیاز دارد، نه به تصحیح، و این کار باید تا سن نوجوانی ادامه یابد. این روش تربیت به ویژه مستلزم آن است که اجازه خواندن رمان به آنان داده نشود، بلکه به جای رمان زندگی نامه بخوانند، مانند زندگی نامه فرانکلین یا آنتون رایزر اثر موریتس. موریتس نویسنده آلمانی 1757 تا 93، کتاب آنتون رایزر زندگی نامه خود اوست. در سالهای جوانی گمان می‌کنیم که افراد و وقایع مهم و پرتأثیر در زندگیمان با بوق و کرنا ظاهر می‌شوند، اما در پیری انگامی که باز پس می‌نگریم می‌بینیم که همه این افراد و وقایع به آرامی و تقریباً بی‌آن که متوجه شویم به درون زندگی ما رخنه کردند. دیگر این که با نگاهی که تاکنون امور را مشاهده کردیم میتوان زندگی را به پارچه سوزندوزی شده این تشبیه کرد که هر سوی آن را در یکی از دوره های زندگی میتوان دید. در نیمه نخست زندگی روی پارچه را، در نیمه دوم پشت آن را. پشت پارچه چندان زیبا نیست، اما در عوض آموزنده است، زیرا ارتباط نخ‌ها را میتوان دید. برتری ذهنی حتی اگر از دیگران بسیار بیشتر باشد، پیش از 40 سالگی صلابت تعیین کننده خود را در مصاحبت نشان نمی دهد. زیرا برتری ذهنی ممکن است پختگی سالمندی و ثمره تجربه را گاهی تحت شعاع قرار دهد، اما هرگز نمی تواند جایگزین آن شود. اما تجربه و پختگی حتی به کسی که قابلیت های کاملا عادی دارد، در مقایسه با جوانی که از لحاظ ذهنی بسیار قدرتمند است، استواری و متانتی اعطا می کند که کمبود قابلیت های ذهنی فوق العاده را تا حدی جبران می کند. البته منظورم در اینجا برتری شخصی است، نه جایگاهی که انسان با آثارش به دست می آورد. هر انسان برجسته، هر کس که طبیعت او را در شمار اکثریت غالب و اسف انگیز نوع بشر قرار نداده است، بعید است که پس از سن 40 سالگی به نوع بشر اندکی بدبین نباشد، زیرا سابق بران طبعا قیاس به نفس می کرده، به تدریج سرخورده شده و اکنون دریافته است که مردم یا از جنبه فکری یا احساسی و غالباً از هر دو جنبه از او عقب‌ترند و نمی‌توانند با او برابری کنند. به این دلیل از مراوده با آنان می‌پرهیزد، چنان که به طور کلی هر کس بر حسب ارزش درونی خود تنهایی را که به معنای بودن با خیشتن است یا دوست می‌دارد از آن متنفر است. کانت نیز در نقد قوه داوری در پایان ملاحظات عمومی به این نوع بدبینی به نوع بشر می‌پردازد. اگر انسان جوان زودتر از موقع امور دنیوی را درک کند، در این امور اهلیت داشته و آماده وارد شدن به روابط دنیوی هم باشد، هم از لحاظ اخلاقی هم از حیث فکری نشانه بدی است، زیرا از فرومایگی حکایت می کند. برعکس رفتار غریبه، ناپخته، ناشیانه و اشتباه نشانگر ذاتی شریف است. بخشی از نشاط و تحور ما در جوانی مبتنی بر این واقعیت است که به سوی بلندی‌های کوهسار زندگی رهسپاریم و مرگ را نمی بینیم، زیرا مرگ در کوهپایه آن سوی دیگر قرار دارد. اما وقتی قله را پشت سر نهادیم، مرگ را که تا آن زمان فقط از راه شنیدن می شناختیم واقعا مشاهده می کنیم. به این سبب و نیز به علت این که در این حال نیروی زندگی رو به کاهش می نهد، تحور آدمی نیز کمتر می شود، به طوری که اکنون جدیتی غم‌آلود بی‌پروایی جوانی را واپس می راند و مهر خود را بر چهره آدمی می کوبد. تا زمانی که جوانیم زندگی در نظرمان بی پایان است و اگر دیگران خلاف این را به ما بگویند، باز هم بر این مبنا از وقتمان استفاده می کنیم. هرچه سالمندتر می شویم در وقت صرف جویی بیشتری می کنیم، زیرا در سالمندی هر روز که بر ما می گذرد احساسی را در ما ایجاد می کند که به احساس مجرمی شباهت دارد که گام به گام به دادگاه نزدیکتر می شود. زیرا از منظر جوانی زندگی آینده بی انتهاست، اما در مقام پیری گذشته بسیار کوتاه است، همانطور که زندگی در آغاز مانند شیئی است که با گذاردن عدسی شیء دوربین به آن نگاه می‌کنیم، اما در پیری عدسی چشمی را بر شیء می‌گذاریم و سوی دیگربان می‌نگریم. باید پیر شد، یعنی عمری طولانی داشت تا فهمید که زندگی چقدر زود گذر است. انسان هرچه سالمندتر می‌شود، همه امور بشری در نظرش کم اهمیت‌تر می‌شوند. زندگی که در جوانی ثابت و مستحکم جلوه می کرد، اکنون چون مجموعه ای از پدیده های زود گذر به نظر می رسد که به سرعت ناپدید می گردند. در سالمندی پوچی همه چیز نمایان می شود. زمان در دوران جوانی گام های بسیار آهسته تر دارد. از این رو ربع اول زندگی انسان نه تنها سعادتمند ترین بلکه طولانی ترین ربع آن نیز هست، چنان که خاطرات بسیار بیشتری را به جای می گذارد و هر کس اگر بنا باشد می تواند از این دوران مطالب بیشتری را بازگو کند تا از دو ربع بعدی. همانطور که طولانی بودن روزهای پایانی بهار ملال‌آور است، در بهار زندگی نیز چنین است. اما هم در پاییز سال هم در پاییز زندگی روزها کوتاه‌تر و در این حال معتدل‌تر و یک نواخترند. چرا در سالمندی زندگی گذشته را چنین کوتاه ببینیم؟ زیرا خاطری آن کوتاه شده است و از این رو کوتاه به نظر می رسد. همه امور بی اهمیت و ناخوشایند از خاطر محو شدند و در نتیجه چندان چیزی باقی نمانده است. زیرا حافظه انسان نیز مانند شعورش به طور کلی بسیار ناکامل است و اگر نخواهد که خاطراتش به قعر فراموشی سپرده شوند، باید آنچه را که می آموزد تکرار کند و آنچه را که گذشته است به یاد آورد تا در حافظه‌اش باقی بماند. اما عادتاً امور بی اهمیت همچنین غالباً خاطرات ناخوشایند را به یاد نمی آوریم که لازمه ثبت اینها در حافظه مانند در خاطره دیگر به یاد آوردن است. امور بی اهمیت پیوسته بیشتر می شوند، زیرا در اثر تکرار مکرر و بی پایان بسیاری از چیزها که در آغاز به نظر مهم می رسیدند به تدریج اهمیت خود را از دست می دهند. از این رو سالهای نخستین عمر را بهتر از سالهای بعد به خاطر می آوریم. حال هرچه بیشتر از عمرمان می گذرد، کمتر واقعی به نظرمان مهم می آید یا وقایع چندان مهم نیستند که بعد ارزش به یاد آوردن را داشته باشند. بنابراین فقط وقایع مهم در حافظه ما حک می شوند و وقایع دیگر را به محض وقوع فراموش می کنیم. بدین گونه زمان بیان که اثری از خود بر جای بگذارد مدام می گذرد. به علاوه نمی خواهیم وقایع ناخوشایند را بیاد بیاوریم، به ویژه وقایعی که خودپسندی ما را جریحه دار کردند. معمولاً همچنین است، زیرا رنج‌هایی که خود مسبب آن نبوده ایم کم شمارند. بنابراین بسیاری از حوادث ناگوار نیز به دست فراموشی سپرده می شوند. این دو علت موجب کوتاه شدن حافظه ما می گردند. هرقدر موضوعی که به حافظه سپرده می شود طویل تر باشد، بیاد آوردن آن به همان اندازه کوتاه‌تر است. همانطور که اشیا روی ساحل با دور شدن کشتی دائم کوچکتر، محفتر و نامتمایزتر می شوند، سالهای گذشته نیز در نظر ما به همراه وقایع و اعمالی که در آنها حادث شده است به تدریج از نظر ناپدید می گردند. علاوه بر این، گاهی خاطرات و تخیلات ما صحنه‌ای را که در گذشته دور حادث شده است، چنان زنده در برابر چشمان من ظاهر می کند که گویی دیروز اتفاق افتاده است، به طوری که صحنه را به زمان حال بسیار نزدیک احساس می کنیم. علت این است که ممکن نیست زمان طولانی بین حال و گذشته دور را به همان روشنی بیاد آوریم که آن صحنه را بیاد می آوریم، چون که بتوان فاصله زمانی و صحنه را در یک تصویر با هم مشاهده کرد. از این گذشته بیشتر وقایعی که در این فاصله اتفاق افتاده اند فراموش شدند و فقط شناختی کلی و انتزاعی مفهومی صرف از آن باقی مانده است، نه تصویری ذهنی. پس آنچه در گذشته دور اتفاق افتاده است به این علت در جزئیات آنقدر نزدیک به نظر می رسد گویی که دیروز واقع شده است، اما زمان فاصل ناپدید می گردد و همه زندگی به طرز عجیبی کوتاه دیده می شود. حتی ممکن است در پیری گذشته طولانی و در نتیجه سنمان در نظر ما تا اندازه غیر واقعی جلوه کند. احساسی که به طور عمده ناشی از آن است که زمان حال را همیشه به صورت ثابت و تغییر ناپذیر می بینیم. اما منشأ این روندهای درونی در غایت این است که ذات یا جوهر ما فی نفسه در زمان قرار ندارد، بلکه نمود آن در زمان است و زمان حال نقطه تماس میان عین و ذهن است. اما چرا در جوانی عمری را که پیش رو داریم چنین بی انتها می بینیم؟ زیرا باید برای آرزوهای نامحدود خود فضایی کافی داشته باشیم، آرزوهایی که برای تحقق آنها عمر نو هم کافی نیست. علاوه آینده را با مقیاس سالهای اندکی که پشت سر نهاده این می سنجیم که در ذهن ما خاطری غنی دارند و در نتیجه طولانی به نظر می رسند، زیرا در گذشته همه چیزها به علت نابودن مهم جلوه می کردند، از این رو می توان بعداً آنها را به یاد آورد، یعنی معمولاً در حافظه تکرار و حک می شوند. گاهی می پنداریم که مشتاق دیدن مکانی دور افتاده هستیم، حالان که در واقع مشتاق بازگشتن زمانی هستیم که در آن مکان زندگی می کرده ایم، زیرا در آن زمان جوانتر و شادابتر بوده ایم. زمان در پس نقاب مکان ما را این گونه می فریبد. بنابراین اگر به آن مکان سفر کنیم سرخورده می شویم. دو راه برای رسیدن به سنین بالا وجود دارد که شرط لازم هر دو راه داشتن ساختمانی جسمی و روحی بی نقص است. این دو راه را می توان با تشبیه به دو گونه چراغ توضیح داد. یکی از این دو گونه چراغ به علت داشتن فتیله نازک با روغن کم مدت زیادی روشن میماند و چراغ نوع دیگر با فتیله ضخیم و روغن فراوان. روغن چراغ به نیروی زندگی میماند و فتیله مصرف این نیروست. تا سن 36 سالگی از حیث نیروی زندگی مانند کسانی هستیم که از سود سرمایه‌شان زندگی میکنند، اما آنچه امروز خرج میکنیم فردا باز میگردد. اما پس از آن به بازنشسته شباهت داریم که از اصل سرمایه برمی دارد. این واقعیت در آغاز هیچ محسوس نیست. بخش اعظم خرج باز هم خود به خود تجدید می گردد و به کمبود اندکی که هر بار ایجاد می شود توجهی نمی کنیم. اما این کمبود به تدریج بیشتر و محسوس‌تر می شود. با هر روز که می گذرد افزایش می یابد و این روند دائم عادی تر می گردد، به طوری که هر روز فقیرتر از دیروزیم، بیان که امیدی به توقف این مسیر وجود داشته باشد. به این گونه کاهش نیرو مانند سقوط اجسام شتاب می گیرد تا سرانجام چیزی از آن باقی نمی ماند. اگر نیروی حیاتی و دارایی که در اینجا به یکدیگر تشبیه شدند با یکدیگر از بین بروند، وضع اسفباری پیش می آید. به همین علت است که در سالمندی عشق به دارایی بیشتر می شود. اما در سنین جوانی و نیز کمی پس از آن از حیث نیروی زندگی مانند کسانی هستیم که بخشی از سود را روی سرمایه می گذارند. در این صورت نه تنها مبلغی که خرج شده خود به خود جبران می‌گردد، بلکه سرمایه نیز افزایش می‌یابد. این گونه شرایط مساعد هم در مورد سلامت و نیرو هم در مورد پول ممکن است در اثر نظارت قیمی درست کار پدید آید. ای جوانی پرسعادت و ای پیری اسفبار، با این همه بهتران است که آدمی نیروهای جوانی را به هدر ندهد. ارسطو گوشزد می‌کند که از برندگان در بازی‌های المپیک فقط 2 یا 3 نفر هم در نوجوانی هم در بزرگسالی برنده شدند، زیرا به علت تلاش طاقت فرسای زود هنگام که لازمه تمرینات بوده نیروی آنان فرسوده شده، به طوری که در بزرگسالی دیگر نیرویی وجود نداشته است. هرچند این گفته درباره نیروی عضلانی صادق است، در مورد نیروی عصبی که نمود آن فعالیت‌های ذهنی است بیشتر صدق می‌کند. به این علت کودکان اعجوبه این ثمره‌های تربیت گلخانه‌ای که در کودکی اجاب برانگیزند، وقتی بزرگتر می‌شوند از لحاظ ذهنی افرادی کاملاً معمولی هستند. حتی شاید تلاش طاقت فرسای اجباری برای آموختن زبان‌های کهن در سستی فکر و فقدان نیروی داوری بسیاری از انسان‌های فرهیخته مقصر بوده است. قبلا اشاره کردم که به نظر می‌رسد شخصیت غالب اشخاص بیشتر با یکی از مراحل سنی آنان تطابق داشته باشد، چنان که وقتی به آن مرحله می‌رسند در مقایسه با هر زمان دیگر عمرشان مزیت بیشتری دارند. بعضی از انسان‌ها تا زمانی که جوانند دوست داشتنی‌اند و پس از آن جذابیتی ندارند. بعضی دیگر مردانی کاری و نیرومندند که پیری همه ارزش ایشان را می‌رباید. بعضی ها در پیری بهتر از همه دوران‌های دیگرند. یعنی وقتی به علت با تجربگی و آرامش نرم خوتر می‌شوند، این آخری در مورد غالب فرانسویان صدق می‌کند. این امر باید مبتنی بر این واقعیت باشد که شخصیت فرد خود دارای جنبه جوان، مردانه یا جنبه دیگر است که سن خاصی با آن تطابق دارد یا به مسابه عامل اصلاحگر بر آن تأثیر می گذارد. همچنان که مسافران روی کشتی در اثر دور شدن از ساحل و کوچکتر شدن اشیا روی ساحل احساس می کنند که کشتی به جلو حرکت می کند، انسان هم از این طریق پیر شدن خود آگاه می شود که افرادی که از او سالمند ترند به نظرش جوانتر از قبل می آیند. صفحه 260. در بالا توضیح دادم که هرچه چرا سالمندتر می شویم، تأثیر آنچه می بینیم یا بر ما می گذارد کمتر در ذهنمان باقی می ماند. از این لحاظ می توان ادعا کرد که فقط در سنین جوانی با آگاهی کامل زندگی می کنیم و در سالمندی فقط با نیمی از آگاهی من. هرچه سالمندتر می شویم با آگاهی کمتری زندگی می کنیم. وقایع با شتاب می گذارند بیان که تأثیری بر جای نهند. همانطور که یک اثر هنری که صد بار آن را دیده ایم بر ما تأثیری نمی گذارد. آنچه باید کرد می کنیم و سپس نمی دانیم که آن کار را کرده ایم یا نه. در حالی که زندگی مدام ناآگاهانه تر می شود، هرچه بیشتر به سوی ناآگاهی کامل می شتابیم، گذر زمان نیز شتاب بیشتری به خود می گیرد. نابودن همه اشیا و موقعیت ها در کودکی موجب می شود که همه چیز را با آگاهی دریابیم. به این علت روزهای کودکی بی اندازه طویلند. در سفر نیز همین طور است. یک ماه در سفر طولانی تر از 4 ماه در منزل به نظر می رسد. در هر دو مورد، یعنی هم در جوانی هم در سفر، زمان طولانی تر به نظر می رسد. اما احساس نابودن محیط در هیچ یک از این دو وضعیت، یعنی در جوانی و در سفر، مانع از آن نیست که زمان به نظر ما واقعا طولانی تر از ایام پیری یا اقامت در خانه جلوه کند. نیروی ذهنی به تدریج در اثر عادت طولانی به دریافت‌های یکسان چنان ساییده می‌شود و صیقل می‌خورد که همه چیز به روی آن می‌لغزد بی‌آن که اثری بر جای نهد. این امر موجب می‌گردد که زمان مدام بی اهمیت‌تر و در نتیجه کوتاه‌تر شود. ساعت یک پسر بچه طولانی‌تر از روزهای مرد سالمند است. بنابراین هرچه پیرتر می‌شویم، حرکت زمان پرشتاب‌تر می‌گردد، مانند گویی که در سراشیب غلطان است. یا به تشبیهی دیگر، در صفحه مدوری که میچرخد، هر نقطه‌ای که از مرکز دورتر باشد تندتر حرکت می‌کند. انسان نیز هرچه از ابتدای زندگی بیشتر فاصله داشته باشد، زمانش تندتر می‌گذرد. بنابراین می‌توان گفت که تأثیر مستقیم زمان بر ذهن ما از این قرار است. طول یک سال رابطه معکوس با خارج قسمت عدد یک به تعداد سال‌های عمرمان دارد. مثلا اگر یک سال یک پنجم عمر فعلی باشد، 5 برابر طولانی تر از وقتی به نظر می رسد که 1/5 عمر باشد. این تفاوت در سرعت زمان بر نحوه زندگی ما در هر سن تأثیری تعیین کننده دارد. تأثیر اول این است که سنین کودکی با آن که فقط 15 سال را در بر می گیرد، طولانی ترین دوران زندگی است. بنابراین از حیث خاطره از همه دورانهای دیگر عمر غنی تر است. دیگر اینکه احساس بی‌حوصلگی با سن رابطه‌ای معکوس دارد. کودکان دائم نیاز به سرگرمی دارند، چه بازی چه کار. اگر سرگرمی متوقف شود، فوراً به کسالت وحشتناکی گرفتار می‌شوند. حتی نوجوانان نیز به این حالت گرفتارند، با نگرانی به اوقاتی که از برنامه که پر نشده است می‌نگرند. هنگامی که به سن بزرگسالی می‌رسیم، بی‌حوصلگی ناشی از نداشتن مشغولیت به تدریج ناپدید می‌شود. زمان برای سالمندان همواره کوتاه است و روزها چون تیری از کنار آنان می‌گذرد. البته روشن است که درباره انسان‌ها سخن می‌گویم، نه از بهایمی که پیر شدند. پس بی‌حوصلگی در اثر شتاب سیر زمان در سنین بالا غالبا از میان می‌رود و چون از سوی دیگر شهوت‌ها و رنج‌های حاصل از آن نیز خاموش می‌شوند، اگر فقط سلامت انسان برقرار باشد، بار زندگی در مجموع واقعا سبک‌تر از دوران جوانی است. از این رو، این دوره زندگی را که قبل از فرارسیدن ضعف‌ها و ناخوشی‌های دوران پیری است، بهترین سال‌ها می‌خوانند. شاید از حیث احساس راحتی این مرحله واقعا بهترین سال‌های عمر باشد. اما امتیاز سال‌های جوانی که همه چیز بر آدمی تأثیر می‌گذارد و هر چیز به طور زنده به ذهن راه می‌یابد، عبارت از این است که زمان باروری و شکوفایی ذهن است. زیرا حقیقت‌های عمیق را فقط می‌توان از راه مشاهده ادراک کرد، نه از راه محاسبه. یعنی شناخت نخستین از این حقایق بلافاصله است و در اثر تأثیری آنی حاصل می‌شود. در نتیجه این گونه شناخت فقط هنگامی حاصل می شود که تأثیرات قوی، زنده و عمیق باشند. پس از این لحاظ همه چیز به دوران جوانی وابسته است. در سالهای بعد می توانیم خود بر دیگران یا حتی بر جهان تأثیر بگذاریم، زیرا شخصیت من کامل و تمام است و دیگر زیر نفوذ تأثیری نیست. اما جهان بر ما کمتر تأثیر می گذارد. از این رو این سالها سالهای کار و دستاوردند. اما جوانی زمان شکل گرفتن مفاهیم اساسی و شناخت است. در جوانی مشاهده غالب است و در پیری تفکر. از این رو جوانی دوران شعر است و پیری زمان فلسفه. در امور عملی نیز چنین است. در جوانی بر مبنای مشاهدات و تأثیر آن تصمیم می‌گیریم و در پیری بر مبنای تفکر. علت این امر تا حدودی این است که تازه هنگامی که انسان به سالمندی می‌رسد، به قدر کافی موارد قابل مشاهده برایش پیش آمده است و می‌تواند آنها را تحت مفاهیم دسته‌بندی کند. این روند موجب می شود که معنای کامل، محتوا و اعتبار مشاهدات را تعیین کنیم و در این حال تأثیر مشاهدات در اثر عادت تعدیل می یابند. برعکس در جوانی تأثیر چیزها یعنی جنبه ظاهری زندگی به ویژه در افرادی که دارای ذهنی فعال و پرتخیلند چنان نیرومند و غالب است که به جهان مانند یک تصویر می نگرند. از این رو دغدغه آنان به طور عمده این است که خود در این تصویر چگونه نقشی دارند و چگونه از دیگران متمایز می شوند و کمتر به این امر توجه می کنند که درونشان چه می گذرد. این واقعیت را می توان در خودپسندی و گرایش به آراستن خیش که در جوانان وجود دارد مشاهده کرد. شک نیست که انسان بیشترین نیرو و بالاترین درجه کشش نیروهای ذهنی را در جوانی دارد که حد اعلای آن 35 سالگی است. از آن پس نیروها هرچند با هستگی رو به کاهش می نهند، اما سنین بالا حتی پیری نیز فاقد محاسن ذهنی نیستند. فقط در این سنین است که انسان از حیث تجربه و دانش غنی شده است، زیرا زمان و امکان آن را داشته است تا چیزها را از جنبه‌های گوناگون مشاهده کند و در مورد آنها بیاندیشد. او همه امور را با یکدیگر مقایسه کرده و نقاط تلاقی و حلقه‌های اتصال چیزها را به درستی درک کرده است. همه چیز روشن شده است. از این رو آنچه را که در جوانی می‌دانسته است اکنون بسیار دقیق‌تر می‌داند، زیرا برای هر مفهومی نمونه‌های بسیار فراوان‌تری دارد. آنچه را که در جوانی می‌پنداشته است که می‌داند، در پیری واقعاً می‌داند و به علاوه دامنه دانشش واقعاً گسترده است و واجد شناختی است که در همه جوانب در آن تعمق شده، از این رو انسجام یافته است. حالان که دانش ما در جوانی همیشه ناقص و پراکنده است. فقط کسی که پیر می‌شود تصوری کامل و درست از زندگی به دست می‌آورد، زیرا تنها سالمندان می توانند زندگی را در کلیت و روند طبیعیش بشناسند. به ویژه این که نه فقط راه ورود به زندگی را می شناسند، بلکه به راه خروجی نیز مشرفند و از این رو به پوچی آن به خوبی واقفند، در حالی که بقیه مردم مدام در چنگال این توهم گرفتارند که هر آنچه نیک و درست است در آینده اتفاق خواهد افتاد. در عوض در جوانی توان برداشت بیشتر است. به این علت می توانیم از آنچه می دانیم چیزهای بیشتری بسازیم. اما در پیری توان داوری، بصیرت و دقت غالب است. جوانی زمان گرد آوردن مطلب برای شناختن جهان و ساختن عقاید اساسی خیش است، یعنی آنچه انسان برگزیده باید طبق رسالت خیش به جهان عرضه کند. اما تازه در سالمندی قادر است بر این مطالب استادانه تسلط یابد. از این رو می‌بینیم که نویسندگان بزرگ شاهکارهای خود را غالباً در حدود 50 سالگی عرضه کردند. با این همه ریشه درخت شناخت در جوانی است، اگرچه ثمریان در قسمت بالایی می روید. هر عصری حتی اگر مفلوک ترین عصر باشد، خود را خردمند تر از عصر پیش از خود می داند. این امر در مورد دورانهای زندگی فردی نیز صدق می کند. اما این عقیده در هر دو مورد غلط است. در سالهای رشد جسمی که نیروی ذهنی و شناخت آدمی هر روز افزایش می‌یابند، عادت می‌کنیم که امروز با نگاه تحقیر به دیروز بنگریم. این عادت ریشه می‌گیرد و زمانی که نیروهای ذهنی رو به افولند و در واقع می‌بایست امروز با حس احترام به دیروز بنگریم ادامه می‌یابد. از این رو دستاوردها و داوری‌های سالهای جوانی را بسیار دست کم می‌گیریم. در اینجا باید این تذکر کلی را بدهم که البته شخصیت یا دل آدمی نیز مانند شعور یا نیروهای ذهنیش مادرزادند، اما شعور به اندازه شخصیت تغییر ناپذیر نیست و ثابت نمی ماند، بلکه در معرض تحولات بسیاری است که حتی به طور منظم حادث می شوند. دلیل این امر این است که شعور از یک سو زمینه جسمی دارد و از سوی دیگر موضوعات خود را از تجربه می گیرد. نیروی ذهنی بر زمینه جسمی خود به تدریج رشد می کند تا به نقطه اوج برسد و از آن پس اندک اندک رو به زوال می رود تا به بلاهت منتهی شود. اما از سوی دیگر موضوعاتی که این نیروها را مشغول می کنند و به فعالیت وامی دارند، یعنی محتوای فکر و دانش، تجربه، شناخت، ممارست و کمال بصیرتی که حاصل آن است، کمیت مدام افزایندهی را تشکیل می دهند تا وقتی که ضعف در نهایت نمایان شود و نیروهای آدمی فروکش کنند. متشکل بودن انسان از دو بخش که یکی مطلقاً تغییر ناپذیر است و بخشی دیگر که دائم در دو جهت مخالف تغییر می کند، تفاوت حالت و اعتبار او را در سنین گوناگون توضیح می دهد. همین معنا را می توان گسترش داد و گفت که 40 سال نخست زندگی متن را فراهم می آورد و 30 سال بعدی تفسیر متن را که معنای واقعی و ارتباط متن را با نتایج اخلاقی و همه ظرافت‌های آن برای ما قابل فهم می کند. در پایان زندگی همان اتفاقی می افتد که در آخر هر جشن بالماسک مشاهده می کنیم، ماسک ها را از چهره ها بر می دارند. اکنون می بینیم آن کسانی که در طول زندگی با ما تماس پیدا کردند واقعا چه کسانی بودند، زیرا اکنون دیگر افراد شخصیت خود را نشان دادند، اعمال به نتیجه نشستند، دستاوردها به طور منصفانه مورد قدردانی واقع شده و همه فریب ها فرو ریختند. همه اینها به زمان نیاز داشت، اما شگفت‌انگیزتر از همه این است که آدمی حتی خیشتن اهداف و مقاصد خود را در اواخر عمر می‌شناسد و درک می‌کند، به ویژه رابطه خود را با جهان و دیگر انسان‌ها. آدمی در اثر این شناخت غالباً جایگاهی پایین‌تر از آنچه قبلاً می‌پنداشته برای خود قائل می‌شود. اما این قاعده استثنایی هم دارد. گاهی هم پیش می‌آید که کسی برای خود جایگاهی رفیع‌تر قائل می‌شود. این امر از اینجا نشأت می‌گیرد که او از دناعت جهان به قدر کافی خبر نداشته و بنابراین در مقایسه با دیگران هدف بالاتری را برای خود در نظر گرفته است. در ضمن آدمی در می‌یابد که خمیرش چیست. معمول است که جوانی را سعادتمندترین و پیری را اندوهناکترین دوران عمر بخوانند. اگر شور و شوق باعث خوشبختی آدمی می‌شد این حرف درست می‌بود، اما جوانی در اثر شور و شوق دچار تلاطم است و با شادی‌های اندک اما رنج‌های فراوان توأم است. در پیری شور و شوق رو به سردی می‌نهد و آرامش را مختل می‌کند و ذهن آدمی رنگ تعمق و تفکر می‌گیرد، زیرا شناخت از چنگ هیجانات آزاد می‌شود و بر انسان تسلط می‌یابد. حال چون شناخت فی نفس فارغ از رنج است، هر چه بیشتر بر ذهن غالب باشد آدمی را سعادتمندتر می‌کند. فقط کافی است به یاد داشته باشیم که همه لذت‌ها ماهیت سلبی و رنج‌ها ماهیت ایجابی دارند تا بدانیم که شور و شوق ممکن نیست انسان را سعادتمند کند. از این رو نباید از پیری که انسان را از بعضی لذت‌ها محروم می‌کند شکوه کرد، زیرا هر لذت فقط ارضای نیازی است. پس اگر فقدان نیاز ارضای آن را بلا موجب کند، شکوه کردن همانقدر بی‌معناست که کسی پس از خوردن شام شکایت کند که گرسنه نیست، یا پس از خواب شب صبح ناچار باشد بیدار بماند. افلاطون برخلاف نظری که جوانی را سعادتمندترین دوره زندگی می داند، در مدخل جمهوریت می نویسد که پیری سعادتمندترین زمان زندگی است، زیرا انسان از کشاننده جنسی که پیش از آن آرامش او را مدام برهم می زده سرانجام خلاصی یافته است. حتی می توان ادعا کرد که ماتمهای گوناگون و بیپایان کشاننده جنسی و هیجانات ناشی از آن تا زمانی که انسان تحت تأثیر آن است، یا به عبارت دیگر آن شیطان در جسمش حلول کرده است، او را مبتلا به جنون مداوم و خفیفی می کند، به طوری که تازه پس از رهایی از آن بر سر عقل می آید. شکی نیست که به طور کلی و گذشته از شرایط و اوضاع فردی، جوانی با اندوه و غمی خاص همراه است و پیری با شادی خاصی، و علت آن چیزی جز این نیست که انسان در جوانی زیر سلطه یا در بردگی آن دیویست که حتی یک ساعت فراغت را به آسانی بر او روانه می دارد و در این حال مستقیماً یا به طور غیر مستقیم مسبب تقریباً همه مصائبی است که آدمی بدان گرفتار می شود یا او را تهدید می کند. اما انسان در پیری شادی کسی را دارد که از زنجیری که دیری در بند آن بوده است رهایی یافته و اکنون به آزادی حرکت می کند. اما از سوی دیگر می توان گفت که پس از خاموش شدن کشاننده جنسی هستی اصلی زندگی زایل شده و فقط پوسته آن باقی مانده است. آری زندگی به نمایشی کمدی می ماند که نخست انسان ها در آن ایفای نقش می کنند و سپس آدمک ها در جامعه آنان بازی را به پایان می رسانند. در هر حال جوانی زمان ناآرامی است و پیری دوران آرامش. از همین جا می توان درجه نسبی لذت در هر یک از این مراحل را نتیجه گرفت. کودک دستش را با اشتیاق به سوی هر چیز که در برابرش قرار گرفته و دارای رنگ ها و صورت های گوناگون باشد دراز می کند، زیرا دستگاه حسیش تازه و جوان است و در اثر دیدن تحریک می شود. همین امر با نیروی بیشتر در نوجوان پدید می آید. نوجوان نیز تحت تأثیر جهان رنگارنگ و جلوه های گوناگون تحریک می شود. تخیل و بلافاصله چیزی را به آن اضافه می کند که جهان هرگز نمی تواند به او عرضه دارد. به این علت نوجوان پر از اشتیاق و آرزو برای دست یافتن به امری نامعلوم است. این اشتیاق و آرزو آرامشی را که سعادت بدون آن وجود ندارد از او سلب می کند. اما در پیری همه این آرزوها فرو نشستند، زیرا از طرفی خونسردی بیشتر بر انسان حاکم است و تحریک پذیری حواس او کاهش یافته است. از سوی دیگر تجربه آدمی را به ارزش چیزها و محتوای لذتها آگاه کرده است و در نتیجه توهمات، تصاویر خیالی و پیش‌داوری‌ها که قبلاً سیمای اوریان و ناب پدیده‌ها را می‌پوشانید و جلوه آنها را تغییر می‌داد، به تدریج از میان رفتند، به طوری که آدمی اکنون همه چیز را درست‌تر و روشن‌تر می‌شناسد و هر چیز را چنان می‌بیند که هست. و نیز کمابیش به بیهودگی همه امور دنیوی پی برده است. این کیفیت تقریباً به همه سالمندان، حتی به آنان که توانایی‌های کاملاً متوسطی دارند، حاله ای از فرزانگی می دهد که آنان را از جوانان متمایز می کند. اما آرامش روحی به طور عمده از همین کیفیت ناشی می شود که نه تنها بخش بزرگی از سعادت را تشکیل می دهد، بلکه حتی شرط لازم و جوهر آن است. بنابراین در حالی که انسان جوان گمان می کند که چه لذتهای شگفتی را می توان در جهان پیدا کرد، به شرط اینکه آدمی بداند در کجا انسان سالمند لبریز از این حقیقت حکمت‌آمیز است که همه چیز پوچ و بی ارزش است و می داند که همه گردوها پوکند حتی اگر مطلا باشند. آدمی تازه در اواخر پیری واقعا این گفته هوراس را می فهمد که شگفت زده مباش، یعنی به این اعتقاد صریح صادقانه و استوار دست می یابد که همه چیز بی اعتبار و همه جلال و جبروت جهان پوچ است. توهماتش ناپدید شده اند، دیگر گمان نمی کند که در هیچ جا، چه در کاخ و چه در گلبه، نوع خاصی از سعادت سکنا داشته باشد که بزرگتر از لذت‌های دیگری باشند که در همه جا می‌توان یافت، به شرط اینکه خود فارغ از دردهای جسمی و روحی باشد. برای او تفاوت میان بزرگ و کوچک، بلند مرتبه و پست طبق معیارهای متداول وجود ندارد. این وضعیت ذهنی به انسان سالمند آرامش می‌دهد تا بتواند به فریبکاری‌های جهان با لبخندی بر لب به دیده تحقیر بنگرد. او کاملا از اشتباه بیرون آمده و می داند که هر قدر به زندگی انسان جلا بدهند و آن را بیارایند، دیری نمی گذارد که حقارت آن از زیر پوسته پرزرق و برقش نمایان شود و هر طور آن را رنگامیزی و تزیین کنند باز هم در اصل همان است. یعنی وجودی که معیار ارزش واقعیان همیشه فقدان رنج است، نه فقدان لذت. شکوه و جلال به منزله معیار حتی از لذت هم کم اهمیت تر است. هوراس اپیستولا. نداشتن توهم خصوصیت اساسی سالمندی است. پندارهای موهوم که تا این زمان به زندگی جلوه می‌دادند و محرک تلاش‌ها بودند اکنون از میان رفتند. آدمی پوچی و خلأ همه جلال و جبروت جهان، به ویژه زرق و برق و شکوه ظاهری آن را شناخته و دریافته است که در پس قالب چیزهای مطلوب و لذت‌های محبوب ارزش چندانی وجود ندارد، به تدریج به فقر و خلأ بزرگ وجود انسان واقف می‌شود. تازه هنگامی که به سن 70 می‌رسد، نخستین سخنان واعظ را در می‌یابد. اما این خصوصیت در ذهن موجب می‌شود که آدمی در سالمندی گاهی بدخلق و شکوه‌گر شود. این نظر میان آدمیان رواج دارد که تقدیر انسان در پیری بیماری و بی‌حوصلگی است. بیماری به هیچ وجه با پیری ملازمه ندارد، به ویژه اگر کسی بخواهد عمر طولانی کند، زیرا عمر هرچه طولانی‌تر شود، سلامت و بیماری هر دو بیشتر می‌شوند. در خصوص بی‌حوصلگی در بالا نشان دادم که چرا انسان در پیری کمتر گرفتاران می شود تا در جوانی. بی‌حوصلگی نیز به هیچ وجه با تنها این که به دلایلی قابل درک در پیری با آن بیشتر مواجهی ملازمه ندارد، بلکه بی‌حوصلگی به سراغ کسانی می آید که چیزی جز لذت‌های جسمی و خوشی‌های جمعی نمی شناخته، روح خود را غنی نکرده و نیروهای خیش را رشد ندادند. درست است که نیروهای ذهنی در سالمندی کاهش می‌یابند، اما اگر اندوخته فراوان داشته باشیم، برای مبارزه با بی‌حوصلگی هنوز نیروی کافی باقی است. به علاوه چنان که در بالا گفته شد، نگرش درست در اثر تجربه، شناخت، ممارست و تفکر مدام افزایش می‌یابد، داوری دقیق‌تر و ارتباط موضوعات روشن‌تر می‌گردد و آدمی در همه امور زندگی بینش جامع‌تر و منسجم‌تری پیدا می‌کند. سپس با ترکیب کردن مجدد و مداوم شناخت‌هایی که اندوخته است و غنی‌تر کردن آن در هر موقعیت، در همه اجزا اطلاع درونی بیشتری پیدا می‌کند که مشغولیت و رضایت ذهنش را فراهم می‌آورد و از این راه پاداش خود را دریافت می‌کند. بر اثر همه اینها کمبودی که ذکر آن رفت تا حدی جبران می‌شود. علاوه چنان که گفتیم، زمان در پیری بسیار تندتر می‌گذرد و این امر از بی‌حوصلگی می‌کاهد. اگر آدمی نیاز به کسب درآمد نداشته باشد، کاهش نیروهای جسمی چندان زیانی ندارد. تنگدستی در پیری مصیبت بزرگی است. اگر آدمی از تنگدستی در امان باشد و سلامت نیز هنوز باقی مانده باشد، ممکن است پیری بخش قابل تحملی از زندگی به حساب آید. راحتی و امنیت نیازهای اصلی پیری‌اند. از این رو علاقه به پول در سالمندی بیش از پیش است، زیرا پول به جایگزینی برای نیروهای مفقود تبدیل می‌گردد. در سنی که ونوس آدمی را ترک گفته است، نشاط را بیشتر نزد باکوس می‌جوییم. اشاره شوپنهاور به این واقعیت است که چون در پیری نیروی جنسی که نماد آن ونوس ربط و نوع عشق است انسان را ترک می‌گوید، گرایش او به باکوس ربط و نوع مائده‌های زمینی از جمله شراب بیشتر می‌شود. نیاز به تعلیم دادن و صحبت کردن جایگزین نیاز به دیدن، سفر کردن و آموختن می شود. اما اگر انسان سالمند هنوز عشق به آموختن به موسیقی یا تئاتر داشته باشد و به طور کلی آماده پذیرش چیزهای پیرامون خیش باشد، سعادتمند است. چنانکه این علایق در بعضی ها تا آخرین سالهای عمر باقی می مانند. آنچه آدمی در خود دارد در سنین سالمندی بیش از هر زمان دیگر برایش مفید است. البته غالب کسانی که همیشه کند ذهن و ابله بودند، به مرور زمان دائم بیشتر به دستگاهی خودکار تبدیل می گردند. این انسانها دائم فکرها و حرفهایشان را تکرار می کنند و هیچ تأثیری از بیرون قادر نیست این وضع را تغییر دهد یا کیفیتی نو در آنان ایجاد کند. سخن گفتن با این سالمندان به نوشتن جمله بر ساحل ماسعی شباهت دارد. تأثیر حرف بلا فاصله زایل می شود. پیری از این نوع البته چیزی نیست جز زندگی کردن با کله مرده. در موارد نادری که پیران بسیار سالمند دندان سوم برمی آورند، به نظر می رسد که طبیعت می خواهد به این نحو به کودکی دوباره انسان اشاره کند. البته از میان رفتن مداوم نیروها با افزایش سن بسیار اندوهبار است، اما این روند نه تنها لازم بلکه به صلاح آدمی است. زیرا اگر چنین نمی بود، مرگ انسان سالمند در آستانه آن قرار دارد بیش از اندازه دشوار می بود. از این رو مرگ نجات بخش بزرگترین موهبتی است که رسیدن به عمر طولانی به همراه می آورد. مرگی کاملا آسان که هیچ بیماری مقدمه آن نیست، بدون تشنج است و هیچ احساس نمی شود. توصیف این مرگ را می توان در جلد دوم اثر اصلی هم یافت. در اوپانیشاد ودا جلد دوم، طول زندگی طبیعی را 100 سال ذکر کردند. گمان می کنم این گفته درست باشد، زیرا متوجه شدم که مرگ نجات بخش فقط نصیب کسانی می شود که از سن 90 سالگی فراتر رفتند، یعنی بدون سکته، بدون تشنج و تنگی نفس، حتی کاملا بدون رنگ پریدگی و غالبا نشسته و پس از خوردن غذا میمیرند. یا باید گفت نمیمیرند، بلکه ادامه زندگی را ختم میکنند. در هر سنی قبل از این انسانها از بیماری میمیرند، یعنی به مرگ زودرس دچار میشوند. در کتاب عهد قدیم مزمور 90 طول عمر انسان 70 یا بیشینه 80 سال ذکر شده است و هرودوت که واجد اعتبار بیشتر است نیست همین را میگوید. اما این مطلب نادرست است و جز نتیجه استنباطی خام و سطحی از تجربه روزمره نیست. زیرا اگر طول عمر 70 تا 80 سال می بود، انسان ها می بایست بین 70 تا 80 سالگی از فرط پیری می مردند. حالان که چنین نیست. انسان در این سنین مانند جوانترها از بیماری می‌میرد، اما بیماری اساساً وضعیتی غیر طبیعی است. پس مرگ در این سنین پایانی طبیعی نیست. انسان‌ها بین 90 سالگی و 100 سالگی می‌میرند، آن هم معمولاً از فرط پیری، بدون بیماری، بدون جان کندن، بدون تنگی نفس، بدون تشنج، گاهی بدون رنگ پریدگی، که این را مرگ نجات بخش می‌نامیم. بنابراین اوپانیشاد در اینجا هم حق دارد که طول طبیعی عمر انسان را 100 سال ذکر کند. می توان گفت که عمر انسان در اصل نه بلند است نه کوتاه، زیرا عمر اساساً خود مقیاسی است که طول زمانهای دیگر را با آن می سنجیم. زیرا هر قدر عمر کنیم جز به زمان حال واقف نیستیم، اما خاطره هر روز در اثر فراموشی کمتر می شود، نه بیشتر. تفاوت اساسی میان جوانی و پیری این است که در جوانی زندگی را پیش رو داریم و در پیری مرگ را. یعنی جوان گذشته کوتاه و آینده بلند دارد و پیر برعکس. درست است که در پیری فقط مرگ و در جوانی فقط زندگی در برابر ماست، اما باید پرسید که کدام یک دشوارتر است و یا به طور کلی بهتر نیست که آدمی زندگی را پشت سر گذاشته باشد تا اینکه در پیش رو داشته باشد. واعظ میگوید روز مرگ بهتر از روز زاده شدن است. به هر حال آرزوی عمر طولانی داشتن آرزوی بی‌باکان است. ضرب المثل اسپانیایی در این خصوص میگوید هر که عمر زیاد کند باید رنج بسیار تحمل کند. البته برخلاف آنچه طالبینی ادعا می کند، مسیر زندگی یکایک انسان ها از پیش مقرر نشده است، اما به طور کلی در هر دوره سنی با سیاره خاصی تطابق دارد، به طوری که زندگی او به ترتیب تحت تأثیر همه سیارات است. در سن 10 سالگی سیاره تیر یا مرکور بر او تسلط دارد. انسان در این سن مانند تیر در مداری کوچک به تندی و سبکی حرکت می کند. اتفاقات کوچک ممکن است حال روحی او را تغییر دهند، اما آدمی با آسانی بسیاری چیزها را می آموزد. سن 20 سالگی زیر سلطه ناهید، ونوس، خدای هوش و فصاحت آغاز می شود. عشق و زن بر او کاملا چیرند. در 30 سالگی بهرام یا مارس حاکم است. آدمی در این سن آتشین مزاج، نیرومند، شجاع، جنگجو و لجوج است. در 40 سالگی 4 سیارک یا پلنتویدن بر انسان حاکمند. بنابراین زندگیش گسترش می یابد. در این سن آدمی مقتصد است، یعنی بیاری کرس در بند امور مفید است، تحت سلطه وستا کانون خانواده خود قرار دارد. پالاس به او آموخته است که به چه دانشی نیاز دارد و همسر او جنو به عنوان بانوی خانه بر او حکومت می کند. از زمان نگارش جملات فوق تا کنون حدود 60 سیارک دیگر کشف شدند. این نوعی نوآوری است که بان اعتنایی نکردم. بنابراین با این سیارک ها همانطور رفتار می کنیم که استادان فلسفه با من کرده اند، یعنی آنها را نادیده می گیرم زیرا این کشف باب طبعم نیست. اما در 50 سالگی مشتری یا جوپیتر بر انسان حاکم است. آدمی در این سن از قالب همسالان خیش بیشتر عمر کرده است و بر نسل بعد از خود احساس برتری می کند، در حالی که هنوز از نیروهای خود کاملا بهره مند است. از حیث تجربه و شناخت غنی است و اگر شخصیت و جایگاه اجتماعی خود را داشته باشد در میان اطرافیان خود واجد اقتدار است. بنابراین مایل نیست از کسی دستور بگیرد، بلکه می‌خواهد خود دستور دهد. اکنون رهبری و حکومت کردن در محیط خود برایش مناسب ترین کار است. اینها نقطه اوج سیاره مشتری و 50 سالگی انسان است. سپس در 60 سالگی کیوان یا ساتورن فرا می‌رسد، به همراه او سنگینی، آهستگی و لختی سرب. بسیاری از پیران به مردگان می‌مانند، چون سرب سنگین، لخت، بی حرکت و رنگ پریده. شکسپیر، رومئو و جولیت. سرانجام اورانوس می آید و آنطور که می گویند آدمی به بهشت می رود. برای نپتون نمی توانم جایی پیدا کنم، زیرا نام این سیاره از سر بی فکری انتخاب شده و نمی توانم آن را به نامی که باید داشته باشد بخوانم، یعنی اروس، خدای عشق نزد یونانیان. اگر نمایل بودم نشان دهم که چگونه انجام با آغاز می پیوندد، یعنی چگونه اروس با مرگ در ارتباطی نزدیک و ناپیدا قرار دارد، چگونه اورکوس خدای مرگ نزد رومیان یا آنطور که مصریان آن را آمنتس می نامند نه تنها گیرنده بلکه نیز دهنده همه چیز است و مرگ گنجینه بزرگ زندگی است. پس همه چیز از اورکوس سرچشمه می گیرد. هرچه امروز زنده است روزی در آنجا بوده است. اگر می توانستیم این تردستی را درک کنیم همه چیز روشن می بود. صفحه 274. پایان کتاب در باب حکمت زندگی، نویسنده آرتور شوپنهاور، مترجم محمد مبشری، به تاریخ اردیبهشت ماه سال 1393. شنونده عزیز، دستندرکاران تهیه کتاب‌های گویای کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت ارائه خدمات بهتر گوش به زنگ پیشنهادات و انتقادات شما هستند. تلفن تماس 2289 4004-7.